بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 درس خارج اصول، 17 آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. ابن قبه اشکال کرده بود که اگر خبر واحد حجت باشد، اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازم میاد. مثلا فرض بفرمایید روایت آمده است که قال الصادق علیه السلام الصلاة الجمعه واجبتون، اگر در متن واقع نماز جمعه واجب باشد دو تا وجوب میشه، یکی حکم واقعی یکی حکم ظاهری، اجتماع مثلین. اگر در متن واقع نماز جمعه حرام باشد اجتماع ضدین لازم میاد، یک موضوع واحد دارای دو تا حکم میشه. مرحوم شیخ جواب دادن از این اشکال که اجتماع ضدین لازم نمی آید، به خاطر اینکه ضدان مانند نقیزان است. و در ضدان و نقیزان وحدت موضوع شرطه. شما کی می توانید بگید قیام و عدم القیام نقیزان هستند؟ در صورتی که این قیام و عدم قیام را نسبت به ضد حساب کنید، حالا نقیزان میشه. اما قیام نسبت به ضد، عدم القیام نسبت به امر اشکالی نداره. نمی توانید بگید ضد هم قائم است هم لا قائم. النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. موضوع باید واحد باشه. در ضدانم بیاض و سواد ضدان هستند. از ضدان لا یجتمعان. کجا لا یجتمعان؟ در یک موضوع. نمیشه دیوار هم سفید باشه هم سیاه، زید هم بیاض داشته باشد هم سواد. اما در دو تا موضوع دفتر سفید است لباسش سیاه است، چه مانعی داره؟ بنابراین هم در ضدان هم در نقیزان وحدت موضوع شرط است. نهایت النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، ولی ضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان. قیام و عدم القیام نه جمع میشند نه رفع میشند. الان شما در این اتاق حساب بکنید، یا قیام هست یا عدم القیام. اما ضدان جمع نمیشوند بیاض و سواد، اما قد یرتفعان مثل زردی رنگ قرمز. ضدانم مانند نقیزان وحدت موضوع شرطه. در تناقض هش وحدت شرطان، وحدت موضوع و محمول و مکان زمان، اینها شرطه. در منطق خوندیم مرحوم شیخ میفرماد در ما نحنفی وحدت موضوع نیست، برای اینکه حکم الله واقعی روی صلات جمعه رفته است، اما حکم ظاهری روی صلات جمعه مشکوکه. نماز جمعه، ذات نماز جمعه یه حکمی دارد، یا واجب یا حرمت در متن واقع اندالله. اما الان این روایت زراره که حکم ظاهری است آمده و متصف شده صلات جمعه به مفاد و معدای اماره. چون زراره میگه قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، پس این وجوب رفته روی صلات جمعه مشکوکه و ذات صلات جمعه با صلات جمعه مشکوکه دوتا موضوع هن. وقتی دوتا موضوع باشن اجتماع ضدین لازم نیامد. این بیان مرحوم شیخ. امروز ما به ایشون عرض میکنیم که این بیان شما لا یسمن و لا یغنی من جوع. چرا؟ به خاطر اینکه حکم الله واقعی که خداوند حکمی را روی ذات صلات جمعه برده است، آیا حکم ظاهری هم شامل میشد یا نه؟ اون وجوب یا حرمتی که خداوند روی ذات صلات جمعه برده است، آیا صلات مشکوکه را شامل میشود یا نمیشود؟ اگر شامل میشود اجتماع ضدین، اگر شامل نمی شود و مخصوص عالم از فقط به شاک توجهی ندارد مستلزم تصویبه و علمای امامیه فرمودن تصویب باطله. چرا؟ به خاطری که در بین احکام الهی عالم و جاهل با هم مشترکن. این که شما می فرمایید حکم الله واقعی روی ذات صلات جمعه رفته، از شما سوال میکنیم اون حکم الله روی ذات صلات جمعه آیا صلات مشکوکه هم شامل میشه یا نمیشه؟ قطعا شامل میشه، اطلاق دارد. وقتی صلات جمعه مشکوکه را شامل شد، قول زراره هم که یه حکم جدید است، اجتماع ضدین لازم آمد. و اگر بگید اون حکم الله واقعی شامل مشکوک نمی شود مستلزم تصویبه، یعنی کسی بیاد بگید احکام الهی مخصوص علماست، مخصوص عالمه، جاهل را شامل نمی شود، این باطله. اشتراک عالم و جاهل در احکام الهی از مسلمیاته. حالا یک جا فقط جهر و اخفات استثناء شده، اگر نمیدونست نمازشو آهسته خوان جاهل، نمازشو بلند خون روی جهل، گفتن نمازش اشکال نداره. یکی هم در قصر و اتمام که شخص مسافر نمازشو تمام خواند، اینجا استثناء شده، بخشیده شده. ولی در غیر این دو مورد اشتراک عالم و جاهل در احکام الهی هست. بنابراین بیان مرحوم شیخ حلال مشکلات نشد. بریم سراغ صاحب الکفایه. در حل اشکال و جواب ابن قبس صاحب الکفایه می فرماد حکم الله واقعی شعنیه و حکم ظاهری فعلیه و جمع بین شعنی و فعلی مانعی ندارد، اجتماع ضدین نیست. در یه بیان دیگری دارد که حکم الله واقعی انشائیه و حکم ظاهری فعلیه. اشکال به بیان مرحوم آخون اینه که مراد شما از شعنی یعنی چه؟ اگر مراد شما از حکم شعنی اقتضا باشد، مرحله اقتضا حکم نیست. خب میان میخوان قانون مثلا تصویب بکنن که مالیات را بقال باید این مقدار بده، خب صحبتش را میکنن، صحبتش که قانون نیست. قانون موقعی است که این بیان را مسجلش کنن به بقال ابلاغ کنن اینقدر باید مالیات بدی، قصاب باید این مقدار مالیات بده. بله، اقتضا نفت داخل چراغ هست ولی هنوز روشن نشده که از روشناییش بتونیم استفاده کنیم. شمای صاحب الکفایه می فرمایید حکم الله واقعی شعنیه، شعنی یعنی اقتضایی، مصلحت دارد خداوند اینجا دستور بدید نماز بخوان، ولی هنون که دستور نداده. مصلحت دارد بفرماید روزه بگیر، ولی هنون که دستور نداده. حکم اختزایی در حقیقت حکم نیست. و در رابطه با اینکه در کلام دیگریتون هست که حکم الله انشائیه، ما از شما صاحب الکفایه سوال میکنیم انشائی با بعث و زجر است یا بدون بعث و زجر؟ کتک میخوره اگه مخالفت بکنه طرف؟ عقاب میشه؟ اگه انجام بده ثواب دارد؟ اگر این انشائی با بعث و زجر باشد حکم است، اجتماع زدن لازم آمد. حکم الله واقعی روی صلات جمعه رفته است، این حکمه. الانم زراره از قول امام صادق سلام الله علیه یه حکمی آورده، اگه مخالف باشد با اون حکم الله واقعی اجتماع زدن لازم آمد. و اگر اون حکم انشائی زجر و بس درش نباشد، ثواب و عقاب درش نباشد، اینم حکم نیست. وقتی حکم نشد پس جاهل دارای حکم نیست، و این همون تصفیه باطلیه که علمای امامیه اعتقاد دارن. بنابراین کلام مرحوم آخوندم جواب ابن قبن نشد. یک کلامی محقق ناینی دارد که دقت بفرمایید کلام به نظر میرسد کلام خوبی باشه. محقق ناینی میفرماید اصلا شعری در کار نیست تا در قافیش صحبت کنیم. شاعر شعری گفته باشه تو قافیش گیر کرده باشه، خب به دست و پا باید بیفته. ولی در ما نحنفی اصلا حکمی در کار نیست. اگر شارع مقدس اسلام فرمود صدق العادل، حجیت را به قول عادل می دهد نه حکم را. حجیت یعنی می فرماید قول عادل به منزله قطع است. چطور قطع؟ طریق الالواقع است. قول زرارم طریق الالواقع است، نه اینکه یه حکمی باشه در مقابل حکم واقعی الهی. حجیت بهش میده. ایها الناس، شما اگر قطع پیدا کردید این قطع شما به دردتون میخوره. اگه مطابقه با واقع باشد منجزه، اگه مخالف با واقع باشد معذره در قیامت. حالا میاد میفرماید که ظنم اینجوره. ظنی که مستفاد از قول زراره است به منزلت القطع. اگر زراره گفت امام صادق سلام الله علیه فرموده نماز جمعه واجبه و شما خواندی، در متن واقع نماز جمعه واجب بود، خب منجز شده. اگر واجب نبود معذر دارید شما فردای قیامت. میگید من چرا نماز جمعه خواندم؟ به خاطر روایت. چون روایت زراره میگفت قال صادق علیه السلام کذا و کذا. محقق ناینی می‌فرماید که در طرق و امارات اصلا حکمی وجود ندارد تا شمای ابن قبه بفرمایید اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین. حکم وضعی بله، مثل حجیت طریقیت، اما حکم تکلیفی در کار نیست. این نسبت به طرق و امارات. اما نسبت به اصول، مستحضرید اصول عملیه دو قسم است، اصول محرزه و اصول غیر محرزه. اصول محرزه اون اصولی را گویند که نظر به واقع دارد، مثل استصحاب، مثل قاعده تجاوز، قاعده فراق. اینا نظر به واقع دارند. لا تنقض الیقین به شک، اون قضه به یقین آخر، یعنی اون یقین سابقتان نشکن، بگو واقع هنو به حال خودش باقیه. یا بعد الفراغ علی صلات که شک کردی نماز تو صحیحن خواندی یا باطلن، قاعده فراغ میگید بگو صحیح. قاعده تجاوز در حال سجده شما شک کردی آیا رکوع را انجام دادید یا نه، قاعده تجاوز میفرماید بگو رکوعم را انجام دادم. اینا رو میگن اصول محرزه که نظر به واقع دارن، ولذا بعض علمای اصول میفرمان اصول محرزه از امارات، استصحاب از امارات هست. در اصول محرزه هم محقق ناینی میفرماید همون کلام طرق و اماراته، خداوند جعل طریق کرده. میفرماید این اصول محرزه به منزله قطع است. مثلا در رابطه با مسئله قاعده تجاوز این روایت وارد شده است که امام سلام الله علیه میفرماید اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اگه داخل شدی در چیزی و خارج شدی از چیزی و داخل شدی در چیز دیگری شکت اعتماد بهش نیست، اعتبار نداره. کسی رفت در حال سجده شکت آیا رکوع را انجام داده یا انجام نداده، این باید اعتنایی نکنه بگید انشالله رکوعم را انجام داده. یا در روایت حماد میگید قلت لابی عبدالله علیه السلام اشک و انا ساجد، شک کردم در حالی که در حال سجده بودم، فلا ادری الرکعت و املا، نمیدانم رکوعم را انجام دادم یا رکوعم را انجام ندادم. قال علیه السلام قد رکعته، بگو من رکوعم را انجام دادم. این بلاغت رکعته یعنی چه؟ یعنی شما بنا بگذار که رکوعتو انجام دادی مثل شخص قاطع که قد دارد. روایتی در رابطه با وضو دارد که بعد الوضو من شک کردم آیا مثلا بعض اعضا رو وضو دادم یا نه، قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضع، بعد که وضو گرفت تمام شد شک میکنید که آیا این وضوی من صحیح بود یا نه. قال علیه السلام هو حين يتوضع اذكر منه حين يشك، در حال وضو در حال ذکر بیشتری بود، حواسش جمع بود که صورت و دستها را باید مسحات و غسلات را انجام بده. یعنی اعتماد نکنه، اعتبار نداره، شک بعد الفراغ بعد الوضوء اعتبار نداره. وسائل جلد چهارم صفحه 936 باب 13 من ابواب رکوع، یکی هم وسائل جلد پنجم صفحه 336 باب 23 من ابواب خلل. این روایات اونجا هست. محقق ناینی میفرماید پس در اصول محرزه هم باید قائل بشیم که شارع مقدس اسلام اصول محرزه را به منزله قطع قرار داده، اما اصول غیر محرزه. این دوتا بیان محقق ناینی خیلی خوب و متین و مورد قبول. یک کلامی راجع به اصول غیر محرزه دارد، دقت کنید. اصول غیر محرزه اونه که نظر به واقع ندارد، یه حکمی شارع جعل کرده برای شخص شاک، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجیس. این که میفرماید کل شیء لک حلال کل شیء لک طاهر اصول غیر محرزه است، هیچ کاری به واقع ندارد، یه حکمی شارع مقدس اسلام جعل کرده برای شخصی که شاک. در اینجا محقق ناینی می‌فرماید تضاد هست، حکم الله واقعی، این شیء را الان شما میگی طاهره اما شاید در متن واقع نجس باشه، پس اجتماع ضدین لازم اومد. نهایت اینجور جواب داده که شیء واقعی یعنی ذات شیء، ذات شیء دارای حکم است عند الله، اما شیء مشکوک کل شیء لک طاهر. پس طهارت مال شیء مشکوکه، اما اون نجاست واقعی یا طهارت واقعی مال شیء بدون شکه. موضوع با هم فرق دارد. موضوع حکم الله واقعی ذات شیء است، اما موضوع کل شیء لک طاهر شیء مشکوکه. این جوابیه که محقق ناینی برای اصول غیر محرزه داده. ما به ایشون عرض میکنیم که این جواب قانع کننده نیست، برای اینکه از شمای محقق ناینی سوال میکنیم اون حکم الله واقعی که برای ذات شیء است، آیا شیء مشکوک هم شامل میشه یا نمیشه؟ اگر شامل شیء مشکوک نشود، پس معلوم میشه فقط برای عالمه، تصویب لازم میاد. حکم الله واقعی شامل جاهل نمیشه، فقط برای عالم است. و اگر شامل بشود شیء مشکوک را، اجتماع ضدین لازم آمد. این شیء را که الان میگیم کل شیء لک طاهر، حکم طهارت برش بار میکنیم، در متن واقع اگر نجس باشد، دو تا حکم متضاد جمع شد، نجاست واقعی، طهارت ظاهری و اجتماع ضدین هم که محال است. بنابراین بیان ایشون در اصول غیر محرزه مخدوش شد، اما بیان ایشان در طرق و امارات مثل روایات، مثل ظواهر آیات، مثل اجماع منقول، شهرت فتواییه، طرق و امارات، بیان ایشون صحیحه و همینطور بیان ایشون در رابطه با اصول محرزه مانند استصحاب، قاعده فرا، قاعده تجاوز، اما بیان ایشون در رابطه با اصول غیر محرزه مثل اصالت الطهاره، اصالت الحلیه مناقشه شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روز چهارشنبه است یک روایت از آقا امیر المومنین سلام الله علیه وارد شده که حضرت می فرماید کونو فی الناس کن نحلف تیر، در بین مردم مانند زنبور عسل باشید. سفینة البحار جلد هشتم صفحه 216 ماده نحله. کونو فی الناس کن نحله فی تیر، در بین مردم مانند زنبور عسل باشید، در بین طیورات. که خداوند این استعداد را به این زنبور داده در رابطه با ساختن خانه اش، مسدسی بسازه، در رابطه با اینکه اکل طیبات داره، سراغ شهد گلها میره، از قازورات، نجاسات، کثافات اجتناب میکنه، در رابطه با اینکه دانشمندان جدید مینویسن که زنبور عسل دارای ملک امیر هستند و تابع فرمانشن، و اگر یکی از این زنبورها نجاست آورده باشد، قازوره آورده باشد، در کندو میکشنش به دستور ملک، به دستور امیر. و اگر یک کدام از اینها تنبل باشه، بیار باشه، کار نکنه، اونم میکشنش، که این فقط جا رو گرفته، اشغال کرده، اصلها رو میخوره، تمام میکنه، این باید از کندو خارج بشه. حالا این که امام امیرالمومنین سلام الله علیه به ما دستور داده مثل زنبور عسل باشی، خب متوجهید که در قرآن سوره نحل و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون، خونت را برو بالای کوها قرار بده، بالای درخت ها و عمارت های فوق. این وحیم به معنای الهام است، وحی توسط جبرائیل نیست. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفت علی فالقیه فی الیم انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. در تو تنها مهر و عشق مادریست، شیوه ما عدل و بند پروریست. ما گرفتیم اون چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. بچه رو بهت برمیگردونی. خب این اوحینا الهامه، خداوند الهام کرد به مادر موسی که بچه رو روی نیل روی آب دریا بینداز، برمیگردونی. الهام غریزی و فطری به زنبور عسل که کام مردم را شیرین کن، ولی از این راه خانه بالای کوها باشید، بالای درخت ها باشید، از گلها استفاده کن، از قازورات استفاده نکن، کار بکن، زحمت بکش. چند مرتبه از این سوراخ کندو بیرون میاد و میره تو باها، ده ها کیلومتر را برید یه جایی را پیدا کنید، بعد بیاد خبر بده، خبرگزاری بکنید که فلان باغ فلان گلها را دارد و بیاید بریم اونجا گلهاش را ازش استفاده ببریم. این خیلی عجیبه که چند صد بار، چند هزار بار گاهی میشه که این زبون بسته از سوراخ کندو خارج میشه برای استفاده از اون گلها. خب اینجا در آیه شریفه میفرماید اینجور، بعد برو از ثمرات استفاده، کلی من کل ثمرات استفاده ببر. از بطونش شرابی خارج می شود، یخرج من بطونهاش شرابون مختلفون الوانو فیه شفاون لناس. این رنگ عسلها که مختلفه به خاطر اون رنگ گلهاست و خدا تضمین بفرماید فیه شفاون لناس. چطور بر قرآن فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، در معنویات، در مادیات و خوراکی ها فیه شفاء. این دو تا شفا را که خدا حواله داده انسان سراغش بره، در خوردنی ها عسل و در معنویات سراغ قرآن. علیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. در بعضی روایات دارید خوشا به حال کسی که در شبانه روز حداقل 100 تا آیه قرآن بخونه و بعد از 100 تا آیه قرآن 7 مرتبه بگوید یا الله و بعد اللهم اکشف عن البلا، اللهم اکشف عن البلا. خدا دعاشو مستجاب میکنه. علیکم بشفاعین، یکی قرآن و یکی هم عسل. خب این آیه شریفه در سوره نحل است. این روایت هم که امام امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید کنو فی الناسه کن نحل فی الطیر، شایدم به نظر می رسه که بفرماید در بین مردم باشید ولی با مردم نباشید، عزلت و خانه نشینی نداشته باشید، در بین مردم راه برید، صحبت کنید، کار بکنید، کوشش، ولی عقیدتون رو از دست ندید، مثل نوع مردم عقیده از دست برود. شاید هم یکی از معانی که میتونیم از این روایت استفاده ببریم در بین مردم باشید ولی با مردم نباشید از نظر عقیده و قلب، و کار کنید، زحمت بکشید، مخصوصا در سن جوانی گهه کار و شایستگی است، گهه خودپسندی و پندار نیست. جوانی گهه کار و شایستگی است، گهه خودپسندی و پندار نیست. چو بفروختی از که خواهی خرید، متاع جوانی به بازار نیست. آقا یک کیلو جوانی، دو کیلو جوانی به ما بفروشید، فایده نداره. لیت شباب لنا یعود فاخبره به ما فعل المشیبو. در سیوطی و مغنی این شعر را آورده. بله شاید هم بتونیم استفاده ببریم که بیان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو این نکته است که کار بکنید، زحمت بکشید، از استعدادی که خدا بهتون داده استفاده ببرید. بله عسل از کندگی زنبور خیزد، کلیم الله به کوه تور خیزد. اگر نشنیده ای بشنوز سعدی که از قبر محمد نور خیزد. صلی الله علیه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.